بسم الله الرحمن الرحيم. واعلم أن دوائي الإيجاد كثيرة، منها تسهيل الحفظ وتقريب الفهم وضيق المقام وإخفاء الأمر على غير من أريد إفهامه و زجر و سعامت. میگه بدان که دوائی ایجاز، یعنی اون چیزایی که اقتضا میکنن ایجاز صورت بگیره، بدان که دوائی و مقتضیات ایجاز زیاده، از جمله اونهاست این چند تا: تسهیل الحفظ. کلام اگر موجز باشد حفظش آسان میشه، تو هم برای اینکه حفظش آسان بشه موجز میاری تا طرف بتونه حفظش کنه، بیاد بسپاره و ماندگار بشه. منظور از حفظم یعنی تو ذهنش بره و ماندگارم بشه. و تقریب الفهم، گاهی اوقات نزدیک ساختن مطلب به فهم طرف مقتضی ایجازه، یعنی اگر چنانچه مطلب رو خیلی با طول و تفصیل و با شاخه های عدیده و این حرفا بیان کنی، ای بسو طرف نتونه بفهمه، خلاصه بگی، مختصر بگی، موجز بگی، میفهمه. بعضی اوقات اینجوریه، یه مطلبی را یک کسی با یک سطر بیان کرده، انسان مطالعه میکنه میفهمه چی میگه، اون یکی دو صفحه این برزده اون برزده، بالا برده پایین برده، نه خودش میفهمه چی میگه نه طرف مقابل میفهمه این چی میخواد در اینجا بگه. ولذا گاهی اوقات ایجاز موجب تقریب به فهم، نزدیک ساختن مطلب به فهم مخاطب و خوب فهمیدن. و ضیق المقام، گاهی اوقات مقام تنگه، به این خاطر موجز مناسبه، طولانی بگی فرصتی نیست، کوتاه بگی همش بگی فرصت هست. مثلا فرض کنید یک کسی ماشین در حین حرکته، قطار در حین حرکت، میخوای یه چیزایی بگی بهش، موجز بگی بفهمه جا دارد، فرصت هست. مفصل بگی با طول و تفصیل بگی یا چیزای دیگه، فرصت از دست میره، نصف را نگفته قطار را میفته. لذا مقام ضیق باشد اونجا هم مناسب است که کلام موجز بشه، که اصل مطلب با این تعبیر ایجازی فرض این است که ایفا بشه. نه در هر جا، بر هر جا اختصاص به ضیق وقت نداره. خب ضیق المقام و اخفاء الامر علی غیر من اريد افهامه، گاهی اوقات اگر مطلب را موجز بگی مخاطبت میفهمه، ولی اونایی که کنار مخاطب نشسته اند اونا نمیفهمند و تو هم بخوای اونا نفهمن. اگر مطلب بگی هم مخاطب میفهمد هم اونا، اگر موجز بگی مخاطب میفهمد اونا نمیفهمند و تو هم بخوای اونا نفهمن، خواهی نخواهی اینجا هم بایستی موجز بگی دیگه. ایجاز هم گفتیم که همیشه ایجاز بقصد که نیست، ایجاز حذف هم همینجوریه. مثلا فرض کنید صحبت بود، یعنی من رو تو می دانستیم که زید بناس بیاد، حالا کیمیت معلوم نبود، زید آمدم، من می خواهم بگم جائن، جائن اگر بگم زیدون جائن اون بقیه هم می فهمه زیدون، تنها بگم جائن به اون قرینه قبلی، مخاطب میفهمد یعنی زید آمد، اونا نمیفهم. و منم میخواد که اونا و منم میخوام که اونا نفهمن که اونی که آمده زیده. اینجا مناسب اینجاست. مخفی ساختن امر بر غیر اون کسی که اراده شده افهامش، من اريد افهامه، مخاطب خودت مثلا، غیرش سائر کسانی که در مجلس حاضرند، میخوای مطلب مخفی بماند بر بقیه، حذف میکنی مثلا تا بقیه نفهمند ولی مخاطب داد قرینه میفهمند. و زجر و سعامه، سعامه به معنی ملالت و ناراحتی، زجر و اینام یعنی قلق نفس و استراب و امثال ذلک. گاهی در مقام استراب و استرس و قلق نفس یا در مقام ناراحتی، اینجا میبینی مناسب ایجاز است، اطلاق مناسب نیست. سعامه ناراحتی، خود انسان ناراحت، مریضه، حال حوصله نداره، تا میتونه کوتاه بگد بهتره. خب این علل دوایی ایجاز بود، دوایی و علل ایجاز اینا بودن، البته منحصر به اینا نبود، زیادترن گفت از جمله اونها اینا است. بعد میخوایم ببینیم با وجود دایی در کجاها ایجاز خوبه. یک مقتضی ایجاب داری، ایجاز دارید. یکی هم کجاها با وجود مقتضی ایجاز خوبه. حالا اون مواردی که ایجاز در اونها خوبه اونا رو میخواد ذکر بکند. اینا غیر از اون دوایی هند. با وجود دایی در این موارد ایجاز خوبه. و یستحسن الایجاز فلاستعطاف و شک و الحال دو و الاعتذارات سه و التعزیه چهار و العتاب پنج و الوعد شیش و الوعید هفت و التوبیخ هشت و رسائل طلب الخراج چند شد؟ نو و جبایت الاموال ده و رسائل الملوک فی اوقات الحرب الى الولات 11 و الاوامر و النواهی الملکیه 12 و شکر علی النعم 13 مورد ذکر میکنه که در این موارد با وجود مقتضی ایجاز خوبه. میگه مستحسن است یعنی حسن شمرده میشود ایجاز در استعطاف، طلب عطوفت، با طرف مقابل حرف میزنی و در این مقام هم هستی که طرف مقابل به تو عطوف و مهربان باشد. در این مقام میگه اینجا ایجاز خوبه، ایجاز در اینجا مناسب است و خوبه. در مقام استعطاف خیلی طول بدی، بالا پایین سر طرف گیج بکنی، خسته بکنی، ای بسا نتیجه عکس بده. او توفت نداشته باشه میگه پاشو برو خسته من کردی، برو دنبال کارت. ولی اگر مختصر و مفید باشد مناسب تره. و شک و الحال، از وضع خودت، از ناراحتی خودت، از فقر و فلاکت خودت میخوای بیان کنی برای طرف، اینجا هم موجز باشد و مفید باشد و مختصر باشد مناسب تر است تا اینکه خیلی طول و تفصیل بدی و طرف را گیج و خسته بکن. ولی اعتذارات، اعتذار یعنی چه؟ عذر آوردن. زیدون عاذرون من اعتذر. انا چی بود اونجا؟ زیدون عاذرون من اعتذر، حرفیه ابن مالک. اعتذر یعنی عذر آورد، عذر یعنی عذر طرف را پذیرفت، قبول عذر کردن، ثلاثی مجرد قبول عذر، از باب افتعالی عذر آوردن. پس اعتذارات یعنی در مقام عذرخواهی، کلو نوعا میگیم عذرخواهی و عذر آوردن، مناسب این است که اونجا هم تعبیر موجز باشد. چون خطای کرده ای، به طرف اذیت کرده ای، فحش داده ای، امثال ذلک، هی هر چقدر طول بدی اون ناراحتی ها تو ذهن مخاطب هست. همینجور اذیتش کرده بودی، فحشش داده بودی، شکمش پاره کرده بودی، آخرش اذیتش برده بودی، تا میتونی در اینجا مختصر ببخشید اشتباه کردن. بگذار رد بشه. ای ببخشید آشه کمت پاره کردم. یکی یکی اونا رو هر چه هست بگی و طرف بدتر ناراحت بشه. ولذا حتی دارد در روایتی دارد که یک مرتبه عذر آوردی دیگه مرتبه ثانی عذر نیار. لذا عبارتی است در قرآن الحکم، اعادت الاعتذار تذکیر به ذنوب، یعنی عذر آوردن را تکرار کنی این باعث این میشد که اون گناهانی که کرده نسبت به طرف اونها را بیاد طرف بیندازی. طرف هر چقدر فراموش کند این خطاهای تو را نسبت به بهتره دیگه. هی هر وقت ببینی آقا ببخشید، اون وقت هر وقت ببینی این که عذر میاری باز اون کارهایی که بر او نسبت به انجام داده ای بیادش میاری، این باعث ناراحتی او میشد. ولذا در مقام اعتذار هم عذر آوردن هم مناسب کوتاهیست و موجز بودنه. و تعزیه، تعزیه همون تسلیت گفتن به طرف، تسلی دادن. مثلا یک کسی مصیبتی برش وارد شده، کسی از او مرده، مورد علاقش بود و این حرفا، تو هم رفته ای تسلی بهش بدی، اینجا هم موجزش خوبه. هی شروع کنی راجع به اون مرده، حیف شد چقدر آدم خوبی بود، چی همینجوری پی در پی بگی اون بردار آتش بگیره. نه همین مثلا خدا رحمتش کنه، خدا به تو عیب بده بود، از این حرفا بگو و تمامش بشه. هی طول دادن مناسب نیست. تعزیه همون تسلیت ها، تسلیت هم تسلی دادنه. اینکه در فاتحه نوعاً میگن آقا تسلیت عرض میکنم، این تسلیت عرض میکنم چیه معنیش اصلا؟ تو رفته فاتحه طرف برای میتش قرآن میخوانی، این تسلیته. خدا رحمتش خدا رحمت کنه بهش میگی تسلیته. اجرتان زیاد باشه تسلیته. اصل فاتحه رفتن تو تسلیته. و اما تسلیت عرض میکنم این یک چیز معناداری نیست. از اون گویندن بپرسی یعنی چه تسلیت عرض میکنم، اونم نمیدونه یعنی چه. این کلمه عربیست، تسلیت هم تسلی دادنه. و اما تسلیت عرض کردن عرض میکنم این یک تعبیر بی خود و بی معنایی. عرب هم خودش هیچ وقت اونجور نمیگه. استعمال کلمه عربیش، عرب به این معنی که الان استعمال میشد اینجا به این معنی استعمال نمی کند. خب
تعزیه هم دقیقا همون تسلیه؟
تسلیه بعد. خب بعدش دارد به این که نتیجتا یعنی مقارب همان تعزیت که گفتیم همونه، منطقه کلمه تسلیت گفتیم به این معنی که استعمال میشه، وزید تسلی دادن دیگه. تعزیه هم تقریبا همین در میاد. خب ول عتاب، در مقام عتاب هم میگد ایجاز خوبه. عتاب چیه معناش؟ اصل عتاب این است که کسی کار خطایی کرده و ملامت میکنی که چرا این کار رو کردی. اصل عتاب اینه. ولذا در اون معجم الفروق اللغویه هم اینجوری داره، هوال خطاب علا تدب، البته عتاب به این است که خطای کردن راجع به این که مثلا فرض کنید در این امورها توبیخ، حالا با خطاب چه فرق دارد؟ اون توبیخ با این فرقی داره. عتابش اینجوریه، یک کسی حق همسایگی را رعایت نمی کنه، برادری، قوم خویشی، رفاقت و امثال ذلك، تو هم ملامتش میکنی که چرا این کار را نکرد. عتاب در اینجاست. لذا در معجم الفروق اللغویه هم اینجوری داره، العتاب هو الخطاب علی تضییع حقوق الموده و الصداقه فی الاخلال بالزیاره و ترک المعونه و ما شاکل ذلک. مجلسی داشتی، از اونم دعوت کرده بودی، حقش بود بیاد نیومد، با اینکه رفیق قوم خش بودی، برادر بودی، همسایه بودی. یا مثلا فرض کنید به دیدار تو نمیاد، با اینکه حقش این است که گاهی سر بزنه، حالت بپرسد. یا مثلا فرض کنید یه وقتی نیاز به پول پیدا میکنی، ازش قرض میخوای، قرض نمیده مثلا. راجب بگیم این از امور تو طرف را ملامت کنی، به این میگن عتاب. حالا در مقام عتاب هم میگد ایجاز خوبه، همین یه مرتبه گله کردی، گله کردی یه مرتبه کافی. هی پی در پی دو مرتبه، سه مرتبه، ده مرتبه طرف عصبانی میشه، میگه خوب کردم، برو گم شو، منم قرض خواستم ندیم، منم فاتحه گذاشتم نیام. نبایستی از حد بیرون بشه، کوتاه کافیست. ولذا این شعر فارسی هم اینجا هست، مثل این که حالا یک جمله ایم هست: الافراط فی الملامه یشب و نار اللجاجه. میگه افراط کردن، زیاده روی کردن در ملامت، شعله‌ور میسازد آتش لجاجت رو. اون طرف خیلی از حد بیرون میاد، بدتر میکنه. اینم قرارالحکمه. یک شعر فارسی هم در این زمینه هست شبیه همین. طالب، کلمه طالبون چیز این شاعر اسمش بوده. حالا طالب گله اهل وفا مختصر اولاست، طالب گله اهل وفا مختصر اولاست، افسانه چو از حد گذرد درد سر آره. افسانه چیز خوبیست در جای خودش، ولی اندازه داره. یه افسانه میگفتی برای طرف در جای مناسب کافی بود، 15-20 تا پی در پی، اینه بگی اونو خسته میشه. هر چیزی اندازه دارد. خب ولوعد ولوعید، وعید وعده به شر میگن، وعید وعدم نوعاً در وعده به خیر استعمال میشد. وعده خیر به کسی میخوای بدی، موجزش بهتره. هی پی در پی تکرار بکنی، آره پول بهت میخوام بدم، این پی هر روز دو مرتبه سه مرتبه، جالب نیست. وعیدم همین جوری، طرف را وعده شر میدی، تهدید میکنی، به حسابت میرسن، اینم ایجازش بهتره. ای هر روز تلفن برداری، تهدید پشت سر تهدید، چیزهایی طرف به سطح میاد، در میاد از خونه چاقم دستش میگیره و میگه مردی بیا جلو، من که دیگه سیر شدم عزیزم، دیگه اینقدر تو این حرفا را زدی، بیا مردی جلو بکشم. اون دیگه نتیجه عکس باز میده. لذا در وعیدم اختصارش و ایجازش و توبیخ، توبیخ هم سرزنش کردنه. سرزنش کردن یعنی کسی حقش بود، مثلا فرض کنید طرف مسلمان نماز نمیخونه یا دزدی میکنه یا چیزهای دیگه، تو سرزنشش میکنی، اینو میگیم توبیخ. در توبیخ هم میگد به این که باز ایجاز مناسب، یه مرتبه توبیخ کردی بسته. و اما اینکه ول نکنی، هی همینجور آخرش طرف باز به سطوح میاد و ناراحت میشه و میگه ربطی به تو نداره، من میخوام به جهنم برم، به تو چه ربطی داره، اصلا نماز نمیخوام. قبلا هم اگر روزه میگرفتم نماز نمیخوندم، الان روزم نمیخوام بگیرم، برو گم شو. ولذا در مقام توبیخ و این حرفا هم مناسب این است که کوتاه باشد. عتاب با این فرق داره. در این توبیخ دیگه این لازم نیست که حتما طرف راجع به تو که حقش بود کاری بکنه کاری نکرده، نه، مثلا یک کسی ربطی به تو هم نداره، نماز نمیخونه، اینجا توبیخ میکنه، یا دزدی میکنه توبیخ میکنه، آبروی ریزی میکنه توبیخ میکنه، کارهای غیر مناسب انجام میده توبیخ میکنه. و رسائل طلب الخراج، خراج هم به ذم و به کسر و به فتح خواه هر سبت جائزه. این رسائل طلب الخراج و جبایت الانبال تقریبا با همن. خراج یعنی در واقع مالیات، نامه هایی که نوشته می شود برای مالیات خواستن از مردم. امیر به اون والی می نویسد که از مردم مالیات بگیر و اونا را جمع کن در فلانجا. جبایت الانبال هم یعنی جمع کردن همون انبال مالیاتی. نامه هایی که برای طلب خراج و برای جبایت اموال نوشته میشه، اونا مناسب این است که موجز باشد. خب جبایه جمع کردن اموالن که اموال. خب و رسائل الملوک فی اوقات الحرب الی الولات، نامه هایی که سلاطین می نویسند در اوقات جنگ به والی ها، به فرماندار ها اصلا، که بله نیرو جمع کنید، نمیدونم آذوقه جمع کنید برای جنگ و امثال ذالک، اینجا هم ایجازش مناسبه. و الاوامر و النواهی الملکیه، سلطان امر میکنه یا نهی میکنه، باز اونجا مناسب این است که امر و نهیش موجز باشه. و شکر علی النعم، شکر در برابر نعمت ها، یعنی کسی به انسان بخششی کرده و انسان میخواد تشکر کند، اینجا هم موجز مناسبه. البته در برابر خداوند اون هرچه شکر بکنی، خداوند با مردم فرق داره. اگر یک کسی یه خدمتی به تو کرده خیلی زیاد تشکر کنی، این یه خورده ذلت میاره برای انسان در مقابل بشر، و لذا در برابر بشر تشکرت موجز باشد مناسب، ولی در برابر خداوند، خداوند حسابش جداست. همیشه هم پی در پی تشکر کنی و شکر کنی، باز بر برابر خداوند اون ایجازش، یعنی اینجور نیست که مطلوب باشد، اتناب اونجا ممکنه مطلوب هست، مطلوب است یعنی. و شکر بر نعمتها در برابر بشر، اینجا هم ایجازش مناسب. بعد میگد و مرجع و کفی ادراک اسرار بلاغت الایجاز الی الذوق الادبی و الاحساس روحی، مرجع تو محل رجوع در ادراک اسرار بلاغت و در بله مرجع تو در ادراک اسرار بلاغت ایجاز به دو چیزه، مرجعت به دو چیزه. این مرجع البته هست، نه مرجع. بعد مرجع رو ما چه بخوانیم؟ مصدر میمی بخوانیم یا اینکه
محل
رجوع؟ اون بخ ال از ذوق الادبی رو متعلق به چه بگیریم؟ اگر مرجع اسم مکان باشد دیگه جار و مجرور به تعلق نمیگیره. اگر بگیم رجوع تو در اینها به اون، البته رجوع تو باز مبتدا میشه، ال از ذوق الادبی متعلق به عامل مقدر میشه خبر، ولی خب مرجع و که بشد اسم مکان و ال از ذوق الادبی هم جار رو مجرور متعلق به عامل مقدر، خبر مرجع و که بشه اشکالی نداره. مرجع تو در ادراک اسرار بلاغت ایجاز به سوی دو چیزه، یکی ذوق ادبی داشته باشی، یکی هم احساس روحی است، یعنی روحی روحن تو اون ظرائف را درک بکنی. حالا نگفتیم اشکالم دارد، گفتیم اگر اسم مکان باشد اشکال دارد یا ندارد. اسم مکان بودن اشکال ندارد، محل رجوعت به این دو، یعنی این دوتا محل رجوعت، یعنی رجوع تو به این هاست، رجوع کردن تو به این هاست. اینم البته اسم مکان باشه شاید جالب تر بشد. خب تمام شد. خب ایجاز تمام شد، شروع میکند به اتناب. المبحث الثانی فی الاتناب و اقسامهی، مبحث دوم در رابطه با اتناب و اقسام اتنابه. الاتناب و زیادت اللفظ، زیادت اللفظ علی المعنا لفائدتن به حیث و یکون العبارتو زائدتن ان متعارف اوساط الناس، که قوله تعالی رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا. ای شیخ تو، اتناب رو تعریف میکنه، میگه اتناب عبارت است از این که لفظ بیشتر از معنا باشه، بیشتر از متعارف و اوساط باشه. متعارف و اوساط سه تا تعبیر است تقریبا، به یک چیز برمیگردن: اصل مراد، مساوات، متعارف الابسط. تعبیر مساواتی معناش اصل مراد. مساوات هم یعنی لفظ به اندازه اون اصل مراد باشه. متعارف اوساط هم یعنی اون تعبیری که در بین توده مردم در بیان اصل مراد متعارفه. اوساط مردم هم مردم سه دسته هست. یه دسته انسان‌های عادی، متعارف عادی، انسان‌های عادی مثل مردم همون کوچه و بازار هم سر زندگی. یه عده هستن در سطح بالا، فصحا و بلغا و اینا. یه دسته از مردم هم هستن که پایین پایینن، یعنی از این انسان‌های عادی هم پایین‌ترن، به طوری که خیلی جاها مطلب را نمیتونه بیان کنه، باتی باتی بیان میکنه، عوضی میفهمد اینجوری، یعنی از سطح انسانهای عادی پایین ترند. مساوات اونایی میگن که بین اون بالا و صحاب و بلغا انسانهای بازو و بین اینهایی که پایین ترند، این وسطی را میگن اوساط مردم. متعارف در بیان اصل مراد در بین اوساط مردم تعبیر مساواتی است، یعنی لفظ به اندازه اصل مراد باشد. حالا در اینجا اطناب اونیست که از اصل مراد بیشتر باشد، یا بفرمایید اطناب اونیست که از مساوات بیشتر باشد، یا بفرمایید اطناب اونیست که از متعارف اوساط بیشتر باشد، اینا همش یه چیز در میاد. میگه به این که اتناب زیادتی لفظ است بر معنا، اون زیادی هم بایستی برای یک فائده باشه، برای یک نکته باشه، لغو نباشه، بی خودی نیامده، به طوری که می باشد، به طوری که بوده باشد عبارت زائد از متعارف اوساط مردم. زیاد بر معنا یعنی عبارت از متعارف اوساط بیشتر باشد، اوساط مردم. که قولهی تعالی، مثالش، مثال اتنابی، حضرت زکریا، رب انی وهن العظم منی و اشتعل الرأس شیبا، خداوندا من سست شد استخوان از من و سفید شد سر شیبا. این شیبن در ترکیب نحوه چیه؟ در ترکیبش اختلاف ها. یکی احتمال این است که مثلا تمیز باشه. وشتعل الرأس شیبا. حالا در اینجا اصل مراد این است که حضرت زکریا میخواد بگه خداوند من پیر شدم. یا رب شختو، شختو یعنی پیر شدم. شیخ در عربی به پیر میگن، پیر شده باشه. شختو، به جای شختو گفته وهن العظم منی وشتعل الرأس شیبا. تعبیر از اون معنی شختو بیشتره، ولذا این تعبیر میشه تعبیر اتنابی. پس اگر نبوده باشد در زیادتی یک فائده، اون زیادی در کلام اگر بلا فائده باشد اون را دیگه اتناب نمیگن، تطویل میگن اگر مشخص نباشد، حشو میگن اگر مشخص باشد. پس اگر نبوده باشد در اون زیادتی فائده ای، نامیده میشد اون زیادتی تطویل اگر اون زیاده در کلام متعین نباشد، حشوم نامیده میشد اگر متعین باشد. فتطویل که قول عدین العبادی فی جزیمت الابرش و قددت العدیمل راه شیه و الفا قولها کذبن و مینا، فالمین و الکذب به معنن واحد و لم یتعین الزائد من هما لان العطف بالواو لا یفید ترتیبا ولا معیتا فلا یتغیر المعنا به اسقاط ایه ما شهتا. جزیمه لقبش ابرس بوده، ابرش میگفتند، ابرس با ساد بوده، بعد دیگه ابرش گفتن، یواش یواش دیگه میگفتن ابرش، دیگه لقب شد ابرش. جزیمه یا جزیمه هر دو جور احتمال داده شده ضبطش. قصه ای دارد این قصهش، الان یه مقدارش میگیم در صفحه 226 این کتاب، هم قسمت دیگر اون قصه رو میگیم چون اونجا جمله ای آمده بقیه قصه مناسب بخون. اینجا هم این مقدار آمده قسمت قبلی قصهش این. حالا نصف قصه رو اینجا میگیم، نصفش هم اونجا. اصل قصهش هم اگر خواستید در مجمع الامثال میدانی جزء 1 شماره مثل 1250 مثل اونجا این مسئله خطف یسیر فی خطب کبیر، این مثل را در مجمع امثال میدانی که ذکر میکنه این قصه را در اونجا ذکر کرده. شماره مثل گفتیم جزء 1 صفحه 1250. همچنین شروع تلخیص، در شروع تلخیص هم جزء 3 صفحه 174 حاشیه دسوقی، اینجا هم باز قصه را بیان کرده. حالا بنده هم قصتش میگم، البته بعضی چیزای خود گفتنش مناسب نیست، یه قسمت از قصتش میگیم. حالا بگر خب، حالا ببینید، سلطانی بود به نام جزیمه، این سرزمین های زیادی داشت. سلطان دیگری بود از این ضعیفتر بود، مملکتش چسبیده بود به مملکت این جزیمه. این جزیمه حمله کرد به مملکت اون و سلطان را گرفت، کشت و بیشتر سرزمین های او را گرفت و یه مقدار از سرزمین های اون سلطان مقتول به نام جزیره ماند، دیگه اون را ول کرد. دختر اون سلطان مقتول به نام زبا ملکه اون جزیره شد و اونجا اون حکومت میکرد و در این سرزمین های دیگر هم جزیمه حکومت میکرد. این چند سالی رد شد و این حرفا، زبا که دختر اون سلطان مقتول باشد برداشت پیامی به این جزیمه داد، گفت به این که من در این مملکت سلطنت میکنم، ملکه اینجا هستم، هر چه باشد حکومت زن و قدرتش و تواناییش به مرد میرسد و ملکه هم باشد مثل مرد نمیتونه مملکت را اداره بکنه، ولذا من دلم میخواد که بیاییم و با هم دیگه ازدواج کنیم، این مملکت هم جزیره زمیمه مملکت تو بشد و دعوا موا هم حالا بوده هرچه بوده گذشته و زن و شوهر بخور و بخواب و کیف کن و برز و بزن بزن و بکوب و برقص. اینه حاصل حرفش فرستاد برای جزیمه. همه این اونها موافقت کردند، یعنی این جزیمه هم اطرافیان خودش را جمع کرد، مشاورین خود را جمع کرد و گفت زبا هم چه پیامی داده، به نظر شما چیکار بکنیم؟ همه گفتن کار خوبیست، هم زن گیرت بیاد هم مملکت، از اون بهتر چه میکنید؟ یکی از مشاورین این جزیمه به نام قصیر، اسمش قصیر بود، قصیر قاف و صاد، اون مخالفت کرد، گفت مبادا زیر کاسه نیم کاسه ای باشه حاصلش، ممکنه این دختر تلافی میخواد بکنه، ها تو پدر این را کشته ای، این زن تو نمیشه ها، ای بسا میخواد تلافی بکنه، حواست جمع باشه، بگذر از این از خیلی این، یه وجب زمین حالا اونجا زمینه بشد به مملکت تو چی میشه، یه زن مملکتت پر از دن، از اینا چه دایی داری برید دشمن خودت را با او ازدواج کنی آخر. و ولی به کله جزای من نرفت و گفت من میرم که میرم، گفت به جهنم هم. بعد گفت یه جمله اون قصیر گفت، جملهش را مختلف ذکر کردن، لا یطاع لقصیر امرو، بعضی اینجور ذکر کردن، بعضی هم ذکر کردن که لوکان یطاع لقصیر امرو، لوکان یطاع لقصیر امرو، معنای هر دو این است، لوکان یطاع لقصیر امرو معناش این است که ای کاش دستور این قصیر عملی می شود، می ترسم این جزیمه برد و گرفتار بشه. لوکان یطاع لقصیر امرو هم باز، بله جمله حال این در نهج البلاغه هم همین آمده، لوکان یطاع صفحه 226 لوکان یطاع لقصیر امرو، یعنی ای کاش دستور قصیر عملی می شود ولی حیف که نشد. خب قصیر به این گفت که حالا که مخواهی بری گوش ندادی، میری اونجا، اگر دیدی از طرف زبا تو مخواهی بری اونجا عروسی بکنی دیگه، از طرف زبا به استقبال تو میاند، اگر دیدی مستقبلین به شما که رسیدند از پیاده شدند، ترهیب گفتند از پیاده شدند، بعد سوار شدند بر از جلو افتادند، شما دنبالشان برید، بدان که زبا قصد سویی نداشته، واقعا میخواد با تو ازدواج کنه. ولی اگر دیدی اونها از پیاده نشدن، دور شما را گرفتن، بدان که مسئله خطری نیست، زبا میخواد پدرت در بیار. بعد قصیر به این جزیمه گفت اگر بنا شد قصیرم خودش با اونا بره. قصیر گفت اگر اونجا رفتیم و قصه از این قرار شد، دیدی اوضاع شلوغه، این اسبی که من سوار شدم توی جزیمه سوار به این اسب شو، فرار کن، هر کس سوار به این اسب شو فرار کنن نمیتونه کسی اون را بگیره، تو بیا سعی و سالم به مملکتت برس، و اونم مثلا با ما کاری ندارن، با شما کار دارد اون دیگه. الهی عالم پا شدن رفتن اونجا و رسیدن و مستقبلین آمدن دو رسیدن به اینها، از پیاده نشدن، دور اینا را گرفتن، معلوم شد که حدس قصیر درست بوده. بعد این جزیمه هم هر چه خواست دسترسی به این اسب پیدا کنن نشد، گرفتار شد. این قصیر هم دید برای چی بیسته، اسب زیر پاته، به جزیمه هم که نمیشد این اسب را برسانی، خودش سوار بر اسب شد و رکاب زد و فرار کرد، آمد مملکت خودشو، اونا هم گرفتند و بردن پیش زبا. اونجا هم که پیش زبا بردن، زبا هم گرفت و جزیمه را کشت. این شکلی دو تا رگ هست، یکی در این در باطن این زرا، باطن زرا پشت زرا را میگن، ظاهر زرا مثل ظاهر و کف، باطن و کف، ظاهر و زرا، باطن و زرا، این دو تا زرا که هست، یکی مال این دست یکی مال اون، در قسمت باطن زرا یک رگی هست، رگی کلفت، همچه رگی هم در دست راست در باطن زراش هم در دست چپ. اون زمان بعضی ها رو مخواستن بکشن برای اینکه دیر جان بده و زیاد دست و پا بزنه، این رگهای زراش می زدن، خون می آمد، یواش یواش ضعف پیدا می کرد، دست و پا می زد، مثلا سر افتاد طول می کشید تا ببین، برای اینکه کیف کند اون قاتل بعضی ها رو این شکلی می کشتند. زبا هم آمد و جزیمه یا جزیمه را به این نحوه کشته. اون وقت این شعر هم اینه میگه، شاعری قصیده ای گفته، این شعر در اون قصیده است، و این شعر این قصه بلایی که زبا به سر جزیمه آورده بود بیان میکنه، میگه و قددت العدیمه لراه شیه و الفا قولها کذبن و مینا. این نصف قصه تا اینجا مال اینجا، بله قصه اش نصفش ماند برای اون، بله قصه اش همون صفحه 226. خب حالا ببینید، مانند قول عدی العبادی درباره جزیمت الابرش که دارد و قددت العدیمل راه شیه و الفا قولها کذبن و مینا. مین به معنای دروغه، کذبن به معنای دروغه، های قولها به زبا برمی گرده، ضمیر مستتر در الفا هم به جزیمه برمی گرده. راه شیه مثنای راهشه، یعنی دو رگ اون جزیمه، های راه شیه هم به جزیمه برمی گردد. عدیم هم یعنی پوست، که منظور پوست دست جزیمه باشد. قددت هم یعنی قطع کرد و برید. حالا معنای شعر اینه، قطع کرد پوست دست جزیمه را، کی قطع کرد؟ هیه مستتر در قددت برمی گردد به زبا. قطع کرد زبا پوست دست جزیمه را تا اون دو رگش، لراه شیه لام به معنی الاسا، تا اون دو راهش اون جزیمه. بله؟ زه، ره و زه، آخرش هم همزه. و الفا و یافت اون جزیمه قول اون زبا را کذبن و مینا، دروغ. عروسی اینجور کذبن و مینا. حالا اینجا میگه فل کذب و المین به معنا واحد، هر دو معنای دروغند. حالا اینجا میتونست بگه الفا قولها کذبا، میتونستم بگه الفا قولها مینا. یکی از اینا زائده، کدام زائده؟ هر کدام را نیاوردی نیاوردی، هر کدام را آوردی آوردی، نمیشه که مشخصا کذب زائد است، نه این یکی و نه عکسش. یکی از اینا باید باشد، یکی نباشد. هر دو باشد یکی اضافیه، تأکید مأکید هم اینجا راه نداره. بله؟
فصیح نیست؟
از بلاغت میفته، فصیح بودنش فصیح بلیغ نیست. و یافت قول اون را کذبن و مینا. پس مین و کذب به یک معنا هستند، به معنی واحد یعنی به یک معنا هستند. و متعینم نیست زائد از اون دو، اولی زائد ندوگمی یا عکسش، اینجوری هم نیست. لأن علت هست برای اینکه هر دو به یک معنا هستند. چطور هر دو به یک معنا هستند؟ میگه چون عطف به واو نه افاده میکند ترتیب را و نه معیت را. این عبارت یه خورده دقیقه چیز ها، یعنی منطور منظور اینه، اینو میخواد بگه اگر به جای واو فا باشه یا ثم بود، اون دلالت میکرد بر این که از کذب یک فردی از دروغ اراده شده، از مینم فرد دیگر، دو فرد اراده شده، دو فرد دو تا لفظ میخواد،
دو تا دروغ.
بله، یعنی دو فرد، دو فردی از کذب یک فردی از دروغ، اونی که گفته شده فردی از دروغ بوده دیگه. منتها در اینجا اگر چنانچه واو به جای واو فا بود یا ثم که دلالت میکردن بر ترتیب، یا واو فردن اگر دلالت بر معیت میکرد، معیت توش معیت خوابیده بود، در این صورت اگر واو دلالت بر معیت میکرد یا دلالت میکرد بر ترتیب مثل ثم یا فا، اینجا معلوم میشد که مراد از کذب یک فردی از کذب، مراد از مینم فرد دیگره. اینجور باشد دیگه زیادی در بین نبود. ولی از اینکه عطف به واو کرده، عطف به واو هم نه دلالت بر ترتیب میکنه نه معیت، نتیجه این میشد پس اراده کرده فردی از کذب را، فردی از کذب یک لفظ میخواد نه اینکه دوتا بخواد. پس بنابراین یک معنا هستند مال این است که واو نه دلالت بر معیت میکند نه دلالت بر ترتیب، یعنی اگر بی یکی از اون دلالت میکرد دیگه اینجا مین و کذب بی یک معنا نبودن، بلکه مین فردی از کذب، کذب هم فرد دیگری از کذب، دو فرد اراده می شد از دوتا، دیگه اینجا معناش این بود که به یک معنا نیستن، به یک معنا نیستن دیگه اینجا زیادی صورت نمی گرفت. ولی واو اونجوری نتیجه می گیریم که پس یک فرد اراده بیشتر اراده نشده، یک فردم یک لفظ میخواد نده تا نتیجتا یکی از این دو لفظ میشد زیادی. پس مین و کذب به یک معنا هستن، متعینم نیست زائد از اون دو. به چه دلیل به یک معنا هستن؟ چون عطف به واو نه افاده می کند ترتیب را و نه معیت را. اگر افاده می کرد یکی از این دو را، دیگه اینجا کذب فردی از کذب بود، مینم فردی دیگری از کذب بود، به یک معنا نبودند. فلا یتغیر المعنا به اسقاط ایه ماشه، پس بنابراین تغییر پیدا نمی کند معنای کلام با اسقاط هر یک از اون دوتا که بخوای مین را بیندازی معنای کلام فرق نمی کند، کذب را بیندازی همین جوری. و صلی الله علی محمد و آله
همینجا میشه تفتیز داد.